سال هاست که به نظر میرسه هیچ رسانه فارسی زبونی نتونسته با ایران اینترنشنال رقابت کنه.
برای ایران اینترنشنال از عملیات آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران هست.
در حمایت از مردم ایران.
حمایت از مردم ایران.
در حمایت از مردم ایران.
حمایت از مردم ایران.
این کانال صدها کارمند داره، ده ها خبرنگار تو کشورهای مختلف و نفوذی در داخل ایران که از هیچ شبکه ماهواره‌ای تا حالا ندیدیم. اما اخیراً توییتر که میچرخم یه چیز عجیب دیدم. این امپراتوری رسانه‌ای که ساخته داره یکم ترک برمی‌داره و عجیب اینه که این ترک‌ها، این ضربه‌ها از طرف طرفدارای حکومت نیست، از طرف مخاطبای دو آتیشه خودشه. کنجکاو شدم برم دنبال این که دقیقاً چرا دارن مخاطب از دست میدن و هرچی بیشتر گشتم و بیشتر نگاه کردم فهمیدم سوالم از اساس اشتباهه. سوال اصلی یه چیز دیگه است. ایران اینترنشنال از روز اول مأموریتش چی بوده واقعا؟ برای چی ایجاد شده؟ هدفم اینه که بفهمم این رسانه چجوری کار میکنه، چجوری یه سری آدمای باهوش و عاقل به عنوان مخاطب ایران اینترنشنال جذب سیستم فکری میشن، طرفدار جنگ میشن، از اقداماتی حمایت میکنن که چند سال پیش حتی تصورش هم نمیکردن. برای جواب دادن به این سوال دیدم با حدس و حدیث و نگاه کردم به یه مش توییت نمیتونم درست جواب بدم، بعد برم سراغ متخصصش آموین که جامعه شناس و متخصص شبکه‌های اجتماعی. 2 میلیون توییت 6 ماه گذشته رو شخم زدیم، 20,000 زیرنویس ویدیو یوتیوبشون رو هم دانلود کردیم. چیزی که پیدا کردیم تقریبا همه فرضیات اولیه ما رو به هم ریخت. تو این ویدیو 4 تا مسیر رو با هم میریم. اول به مقیاس ایران اینترنشنال نگاه میکنیم، بعد الگوهای تکراری تو محتواشون رو میبینیم، نمادها و اسطوره‌هایی که استفاده میکنن، بعد هزاران ویدیو یوتیوب و میلیون ها توییت 6 ماه گذشته در مورد این کانال رو بررسی کردیم، نتیجه اونا رو میگیم و در آخر ردپای مالی اینترنشنال رو دنبال میکنیم تا ببینیم پول از کجا ممکنه اومده باشه و مهمتر هدف چیه. قبل از اینکه این پروژه رو شروع کنم همه ی این کانال‌های ماهواره‌ای کم و بیش توی سطح می‌دیدم، مثلا بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و من و تو و اینا همش از نظر حس و حال برام بیشتر نزدیک بودن به همون کانال‌های لس آنجلسی 2 دهه پیش که محتوایی نداشتن، مدام مردم بهشون زنگ می‌زدن، مدام درخواست کمک مالی می‌کردن.
بفرمایید.
منظورم اینه که هیچ کدوم از نظر ابعاد، از نظر مقیاس به بودجه چند صد میلیونی و چند ده هزار کارمندی صدا و سیما نمیرسن، قطعا نمیرسن. ولی تو طول این پژوهش فهمیدم با اینکه بودجه ایران اینترنشنال خیلی کمتر از صدا و سیماست که به عددهای دقیقش هم بعدم میرسیم، زمین تا آسمون با بقیه کانالهای فارسی زبون فرق میکنه، هم از نظر بودجه فرق میکنه و هم از نظر استراتژی محتوا. هممون میدونیم که صدا سیما سال هاست که مخاطباشو از دست داده. اعتبار خبریش یه زمانی نزدیک به 100% جامعه بود، الان شاید در بهترین حالت 20% جامعه باشه. و بقیه مخاطبا کجا رفتن؟ بخش بزرگی رفتن سراغ شبکه‌های اجتماعی و بخش بزرگی هم رفتن طرف ایران اینترنشنال. طبق تحقیقات گمان که نظرسنجی خیلی علمی نیست ولی تنها چیزیه که داریم، ایران اینترنشنال با 54% پر مخاطب ترین رسانه فارسی زبانه، صدا و سیما 12%. و سوال اینه که چرا؟ چی باعث شده بیننده ها از صدا سیما مهاجرت کنن، نه به بی بی سی فارسی لزومن یا من و تو، بلکه به ایران اینترنشنال، بلکه مشخصا به ایران اینترنشنال؟ قبل از بررسی دیتا فرض من این بود که ایران اینترنشنال هم صرفا یه سوگیری خبری ساده داره، مثل CNN که وقتی بمبی روی غزه میفته میگه بمب فرود آمد و چند نفر کشته شدن، اما آمدانه نمیگه چه کسی اون بمب رو انداخت. اما وقتی با معین الگوها رو درآوردیم دیدیم که با یه مهندسی چند لایه‌ای طرفیم که کارش خیلی عمیق‌تر از یه سانسور یا یه بایاس ساده است.
یعنی که از یک سو شما صدا و سیما رو دارید که خودش یک ابزار سرکوب و طرد و پروپاگاندا است، و از طرف دیگه شما وضعیتی رو باش روبرو هستین که انواع و اقسام نابرابری ها، تبعید ها، فشار معیشتی، شکاف دولت ملت، و تو این بستره که این حجم از مخاطب و این حجم از نارضایتی و کین توزی رو به خودش جذب کرده و داره سازماندهی میکنه. و و فراتر از یه رسانه عادی، رسانه بدیلیه که میتونست نقش بهتری ایفا کنه در گردش آزاد اطلاعات، صدای حذف شدگان باشه. به عنوان یک پروپاگاندا، یک فیک نیوز هم حتی نیست، فراتر از اونه.
زبانشناسا میگن برای اینکه یه ایدئولوژی جا بیفته اول باید ادبیاتش رو درست کرد، کلمات و مفاهیمش باید نورمالایز بشه. این شبکه برای تغییر ذهنیت مخاطب دست رو یکی از حساس ترین نقاط گذاشته و اونم حسرت شکوه باستانی ایران.
این سلطنت طلبها افکار عمومی رو به گونه آماده و مهیا میکنن که جنگ، مخصوصا جنگ 12 روزه، یه جنگ رهایی بخشه، جنگی که اون اسطوره‌ای که قبلا ماها، یعنی کوروش کبیر اومده یهودی ها رو نجات داده، اینها قرار جبران بکنه. و اتفاقا جالبه که تو گفتار نتانیاهو بارها از ضحاک، کاوه، کوروش اینها استفاده میشه.
کمک مالی کرد کوروش کبیر که بیت المقدس یهودی اون نیایشگاه ملی نیایشگاه
از ملت یهود رو از اسارت آزاد کرد، حقوق اونها رو احیا کرد
و بعد از اینجا ارجاع میده به داستان کوروش کبیر و اینکه چطور 2500 سال پیش کوروش کبیر یهودیان رو آزاد کرد
و نصب تصاویری از ترامپ در اسرائیل و مقایسه او با کوروش. نتانیاهو هم در پارلمان رئیس جمهوری آمریکا رو بهترین دوست اسرائیل توصیف کرد.
یکی از دلایلی که خب خیلی اسرائیلی ها مردم اسرائیل با مردم ایران رابطه نزدیکی دارند همیشه، همین اتفاقی که کاری که کوروش کرده براشون. و
روایت اینطوری ساخته میشه که حاکمان فعلی ایران اصولا ایرانی نیستن، بلکه نیروی اشغالگر و عرب و عرب پرست هستن.
تمام مشکلات موجود در ایران حاکمیت مافیایی اشغالگر جمهوری اسلامی است.
حکومت ایران نیست، یک نیروی اشغالگر متخاصمه.
اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیر.
مافیا اشغالگر اسلامی به میهن ما تحمیل کرده.
اینه که به نظرم حکومت اشغالگر در ایران
شد و اینکه این حکومت و این مافیای اشغالگر اومده
هر چه زودتر سفرهای رژیم اشغالگر اخراج بکنن.
عنوان رژیم اشغالگر برخورد میکنه.
آخر بعضی ها متاسفانه هنوز بر این تبلی میکوبن که اسرائیل اشغالگر هست.
فارغ از اینکه چقدر با حکومت فعلی مخالف باشیم یا از عملکردشون متنفر باشیم، از نظر تاریخی و جغرافیایی اونا هم به اندازه من و شما ایرانی هن. اما اینترنشنال با بیگانه نشون دادن حکومت یه خط‌کشی عجیب انجام میده. وقتی حکومت داخلی تبدیل میشه به اشغالگر بیگانه، حالا چهره های خارجی بیگانه مثل عمو ترام، عمو بی بی، عمو لینزی از دشمنای جغرافیایی تبدیل میشن به حامی و نجات دهنده طبیعی مردم ایران. و ارجاع مداوم به عهد کوروش کبیر باعث میشه که تغییر حکومت، رژیم چینج، بازگشت به یه اصالت تاریخی جا بیفته.
یک اضطراب جمعی رو داره وانمود میکنه که پدر که در این ساختار نماد ضحاکه، خب نماد ستمگریه، به ما ستم کرده، به خانواده ستم کرده، حالا ابوهایی هستن در بیرون که به کمک پدر جدید که رضا پهلوی و کاوه هست اون اقتدار رو، اون ضحاک رو از میان میبرن. و این خیلی نشانه عجیبیه که حتی مثلا به مراد ویسی هم میگفتن عمو مراد و اینا. این یک بار عاطفی رو هم میاره و این که مثلا ترامپ و اینا دیگه دشمن خارجی نیستن، عموهای ما هستن.
در همین راستا کلماتی مثل جاویدام و گارد جاوید وارد ادبیات روزمره همه ما میشه.
استفاده از این اصطلاحات مثل حال جانفدا و به خصوص جاویدان از این جهتی که فاصله بگیره با اون مفاهیمی که در گذشته بود. مثلا شهید، شهید حالا زیل گفتمان اسلامی عمدتا تعریف میشه، ولی جاویدنام میتونه چند تا پیام رو برسونه. در وهله اول جاویدنام همتراز با جاوید شاهه و این پیام رو میرسونه که گویی اینها سربازان شاه هستند، سربازان نامیرای شاه هستند.
البته مصادف بود با صدومین روز جاویدنام شدن جمعیتی که در ایران به دستور شاه و به فرمان شاهزاده رضا پهلوی به خیابون اومد در شب‌های 18 و 19 دی ماه.
این جاویدنام در حقیقت هم تداعی کننده اون گفتمان سیاسی پشتش، یعنی یادمون نره که در اعتراضات دی ماه این جاویدنام‌ها اومدن در خیابان، شاه رو صدا زدن، سربازان شاه بودن و قتل رسیدن و این جنگ هم به نوعی انتقام همونه، یعنی همون خونخواهی که اشاره کرد.
وقتی در لایه اول هویت طرفین جنگ عوض شد، حالا وقت فروختن خود جنگه. اما هیچ کس مستقیم نمیگه که مشتاق جنگ باشین، یعنی کسی جنگ کلمه بار منفی داره، کسی میگه مشتاقشیم. جنگ قبل از اینکه روی زمین اتفاق بیفته باید تو ذهن افکار عمومی فروخته بشه و چراهی بهتر از اینکه به کشتار بگی عمل جراحی بی خطر و یا مداخله بشر دوستانه.
مثلا این مداخله بشر دوستانه رو در واقع به شکلی
در واقع مداخله بشر دوستانه محسوب میشه و باید از اون حمایت کرد.
در رابطه با مسئله اساسا مشروعیت مداخله بشر دوستانه نظامی یک جانبه،
کشورهای دیگه حق دارن مداخله بشر دوستانه کنن
و کمک انسان دوستانه یا مداخله بشر دوستانه داشتیم.
ما پدیده روبروی مدام قاقبندی یا فرمی مثلا متفقص ترینش در مورد جنگه. خب این معمولا با واژه و اصطلاح به نام جنگ و تجاوز خارجی، دشمن خارجی و اینها معرفی نمیشه اساسا، بلکه مداخله بشر دوستانه، چیزی که حتی خود رضا پهلوی و دوستانش هم خیلی روش تاکید داشتن، با مداخله بشر دوستانه مثلا قاب بندی جنگ صورت میگیره. نهایتا هدف جمهوری اسلامی، هدف مردم ایران نیستش، هدف غیر نظامی اصلا نداره این جنگ.
حالا در رشته تخصصی خودم که پزشکی هست میتونم با این مقایسه بکنم که اینها سمپتوم ها یا نشانه های یک بیماری بسیار بسیار بدخیم هستند.
جمهوری اسلامی یه نقطه سرطانی،
این یک سرطانی است که باید حذف بشه و به نوعی جراحی بشه.
یک غده سرطانی وجود داره، این غده سرطانی به وسیله یک جراحی که هم بمب های رهایی بخش یا جنگ هست، که اسمش گذاشتن مداخله بشر دوستانه، اگرچه درد داره، اگرچه خون ریخته میشه، ولی محدوده، کمه. خب یا اینکه این زیرساخت هایی که داره نابود میشه و اینها چیزی نیستش، میدونی؟ اینها زیرساخت ما 45,000 نفر کشته شدگان ما هستن، جاوید نام های ما هستن. یه اصطلاحی هم استفاده میکردم، خدا نمیدونم بگم یا نگم، من خودم خیلی خندیدم به کسایی که مثلا از زیرساخت هایی میمایت میکردم، میگفت یه هشتگی زده بودن زیرساخت بکن و اینجوری بودش که میگفتم آقا چیه این زیرساخت و زیرساخت صحبت میکنی، میسازیمش.
بخشی از اونها به هر حال زیرساخت کشورم، بخش از اونها به مردم هم آسیب میبینه، اما پیش از آن که آسیب به مردم بزنه، ابزار حکمرانی حکومت که از بین میره. همه ی عقبه این بخش های نظامیش، موشکیش، سرکوبش، همه ی اینها به کمک همین پول و ابزاری هست که همین نیروگاه هایی که برق برشون تولید میکنن و همین پالایشگاه هایی که برشون پول تولید میکنن.
لایه سوم خفه کردن هر صداییه که این روایت رو زیر سوال ببره.
بدین و مخالفان جنگ به این ایده و این فروش رویا میتازند، شدیدن حمله میکنن، فضا رو اصطلاح مسموم میکنن و به یه نوعی، به خصوص اینو تو بازه اعتراضات و بعد از اون میبینیم که فضا رو به نحوی مدیریت میکنن که حالا تو اصطلاحات علوم اجتماعی و مطالعات رسانه‌ای اصطلاحی هست به نام مارپیچ سکوت.
ویدیوی انفجار اوین رو یادتون میاد؟ سال پیش یه ویدیویی پخش شد، اول توی توییتر بعد ایران اینترنشنال.
ساعت 2 بعد از ظهر تهران 25 خرداد 1404 بیننده پوشش ویژه ایران اینترنشنال از جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی هست. در پی این حمله سردر ورودی این زندان فرو ریخته و گزارش هایی از ریزش دیوارهای زندان زنان هم منتشر شده
که طبق پژوهش سیتیزن لب در اومد که این ویدیو کاملا فیکه و دلیل پخشش این بوده که تشویق کنن مردم معمولی حمله کنن به زندان اوین و زندانیان سیاسی رو آزاد کنن، مثل اینکه هدف این بوده. همچنین چند ماه پیش یه پژوهشی مزدک آذر روی 4500 تا ویدیوی اعتراضات دیما انجام داد که نشون داد در واقعیت فقط 17-18% ویدیوها شعارهای سلطنت طلبانه داشتن، اما تو ویدیوهای انتخابی اینترنشنال این عدد 81% بود.
اصلا ببینیم که رسانه های جریان اصلی در واقع پر مخاطب از جمله ایران اینترنشنال و بی بی سی چگونه بازتاب دادن این اعتراضات رو، آیا جریان سیاسی خاصی رو در واقع بیشتر برجسته کردن. اینترنشنال ما متوجه شدیم یه چیزی هلوهوش 400% بزرگنمایی به نفع شعارهای آقای پهلوی و یا اون جریان سیاسی خاص عمل کرد. که
دروغ لازم نیست کاملا 100% ساختگی باشه، کافیه فقط تیکه ای از واقعیت رو نشون بدی که با روایت های دیگه‌ت بخونه. و در نهایت لایه چهارم، یعنی اعداد. من فکر میکردم که آمار تلفات حداقل یه عدد ثابت بمونه.
تو خانشون اولی بار 12,000 نفر، بعد 15,000 نفر، بعد 36,000 نفر، بعد اینجوری شد که عددها جا به جا شد رو 45,000 تقریبا تثبیت شدش.
تا حالا جاویدنامان عزیزمون چند تا شدن؟ اونهایی که من ثبت شده دارم، غیر از اونهایی که یه تعداد هنوز نخوندم، یه تعدادم دارم که هنوز ثبت نکردم. سه تا، اجازه بدید سه تا آمار رو اینجا خدمتتون بگم. اونایی که ثبت شده من دارم 3222 نفر.
رمت حاشیه در موردش وجود داره؟ یکی خب میتونیم بگیم به عدم شفافیت و اینکه خود حکومت اجازه نمیده مثلا کنشگران مستقل بیان اون رو بررسی بکنن، این یه بحثش. ولی خب از جهتی هم میدونیم که به نقل خیلی از حالا حتی مورخین مثل عباس عمونت و اینا میگن که یکی از بزرگترین سرکوب های تاریخ معاصر ایران. پس در مورد گستردگیش شکی نداریم. اما مسئله اینجاست که جان انسان ها چه یک نفر باشه، چه صدها هزار نفر، ده ها هزار نفر، جان انسان مسئله کرامت انسانی. مثلا بوعزیزی در تونس وقتی کشته میشه خودش یک بهار عرب رو ایجاد میکنه، یا مسامینی در 401. یعنی مسئله اینه که مسئله دادخواهی، مسئله این که جان انسان ارزشمند هست اساسا به کنار میره. اینجا فقط اهداف سیاسی داره دنبال میشه. میان اعداد مختلفی رو اشاره میکنن که یکی جنگ رو توجیه کنن، یعنی بگن ببین داره نسل کشی در ایران صورت میگیره، این هولوکاسته. خب از سوی دیگه میگن که ببین این صحبتایی که بعدن مثلا در اومد و ایرانم شد، مثلا کیوان عباسی تو مجله ببین رئیس تلویزیون منو تو اومد گفتش ما نتونستیم.
تو بعد میشه میگن چرا ما نتونستیم مثل فلسطینیا این خارجی ها رو جذب کنیم؟ سوال منه چرا نتونستیم؟ چرا فلسطینیا اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ تقصیر کیه؟
اروپایی ها اینقدر
تقصیر کیه؟ تقصیر کیه؟ ما نتونستیم بفروشیم که 45,000 42,000 تا از هموطنهای ما تو 24 ساعت کشته شدن. تقصیر ماست؟ تقصیر کیه؟ ما خودمون تو من و تو تا الان اسمایی که دروردیم نمیم شاید هزار رو چند تا استالا بچه ما دروردیم؟
1300.
این عملا اعترافیه که میگه مسئله دادخواهی و عدالت نیست، مسئله ایجاد خونخواهی دست جمعیه. و برای این کار هرچقدر عدد بزرگتر باشه مجوز ویرانی راحتتری صادر میشه. تا اینجا فهمیدیم اینترنشنال چی میگه و چطوری روایت میسازه. اما سوال بعدی این بود که چطوری این پیغام بین کل جامعه پمپاژ میشه. برای پیدا کردن جواب معین پیشنهاد داد بریم سراغ معدن اصلی دیتا، یعنی توییتر.
شما در توییتر فارسی میبینید که حدود 2 میلیون فالوور داره و جز دومین اکانت پر فالوور فارسیه. یا در اینستاگرام فارسی با بیش از 18-19 میلیون فالوور جز 5 اکانت پر فالوور فارسیه.
ببینید اون مسئله بولد سیاسی اینجا اول مطرح میشه و اینجا فریمینگ میشه، بعدش میاد تو جای دیگه مطرح میشه. از این جهت توییتر خیلی مهمه. تو اینستاگرام عمدتا روی ریلز و تصاویر و اینا میتونن مانور بدن، اما استدلال های متنی توی توییتر شکل میگیره و اساسا این استدلال هاست که بعدا توی جریان های دیگه کانالیزه میشه.
برای بررسی دقیق تر رفتیم سراغ بازه زمانی اعتراضات دیماه. این دوره رو به 3 بخش تقسیم کردیم: قبل از قطعی اینترنت، حین قطعی اینترنت و بعد از وضع شدن دوباره اینترنت بین‌المللی. فرض منطقی من چی بود؟ این بود که وقتی اینترنت یک کشور 80-90 میلیونی قطع میشه، آدم‌ها کمتر میتونن آنلاین بشن قاعدتاً، و قاعدتاً بعد حجم محتوا و گفتگو بیاد پایین. اما دیتا دقیقاً برعکس این رو نشون میده.
بازه 8 تا 11 تا 18 یعنی یک بازه 10 روزه در برهه اعتراضات ما 278,000 تا توییت داریم. خب حالا میریم تو بازه ای که اینترنت قطع میشه به صورت کلی تا وضع شدن مجددش، یعنی از 19 دی تا 11 بهمن. تو این بازه تقریبا دو برابر میشه. گرچه خب بازه زمانیش هم حدود بازه 20 روز است، خب ولی نکته مهم اینه که ما کلن با قطعی اینترنت روبرویم. نتیجه گیری اینه که یه بخشی از این فعالیت تولید محتوا انگار عادی نیستش. بخشش فعالیت باطیه، بخشش فعالیت ترول هاست، بخشش شبکه دایاسپورا هست که در خارج از کشوره.
این حرف فقط یه حدث و گمان ساده نبود، پشتش تحلیل شبکه خیلی پیچیده ای بود. وقتی کل دیتاهای این 43 روز رو روی گراف پیاده کردیم، دیدیم کلن 5 کوچه اصلی وجود داره.
توی بازه 42 روزه اعتراضات ما 5 تا خوشه رو شناسایی کردیم. 3 تا خوشه اصلیش توی بازه اعتراضات، یکی خوشه های اکانتای ایران اینترنشناله، یعنی در حدود این 1 میلیون محتوا 32 درصدش متعلق به خود اکانت های ایران اینترنشنال، یعنی حجم وسیعی این رو دارن ریتوییت میکنن، منشنش میکنن و در مورد خود چند تا اکانت شبکه صحبت میکنن. دومیش با حجم در حدود 28 درصد اکانت های رضا پهلوی و سلطنت طلبان.
در روزهایی که اینترنت داخل ایران قطع بوده، بیش از 70 درصد از کل اتمسفر توییتر فارسی فقط توسط این دو گروه کنترل و تولید محتوا می‌شده. یه اکو چمبر، یه اتاق پژواک بی‌نقص که صداهای خودشون رو توش چند برابر می‌کردن. در همین بازه زمانیه که تحلیل احساسات نشون داده 55.8% از فضای کلی به نفع مثبت بوده به ایران اینترنشنال. این عدد رو تی ذهنتون نگه دارین، چون یه جای دیگه در ادامه میرسیم که بعد از باز شدن اینترنت این عدد چه اتفاقی براش افتاد. اما قبلش باید بفهمیم که پول روشن نگه داشتن این موتور عظیم پروپاگاندا چقدره و از کجا میاد. آخرین مسیر دنبال کردن پوله. از اختراع دستگاه گوتنبرگ تا الان، رسانه همیشه از یکی از این سه راه تامین مالی می شدن. یا تبلیغات می فروختن، یا خود روزنامه رو می فروختن، یا اشتراک می فروختن، یا بودجه دولتی داشتن. ایران اینترنشنال از هیچ کدوم از این راه ها استفاده نمی کنه. نه تبلیغ نشون می ده، نه اشتراک می فروشه، نه بودجه رسمی دولتی داره. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، والنت میدیا، یعنی همون شرکت مادر ایران اینترنشنال، توی 5 سال گذشته بیش از 410 میلیون پوند ضرر انباشته داشته.
حالا اصلا رقما میگم عجیب غریبه، مثلا این چی 650 میلیون بدهی داشته، خب چقدر هزینه های دیگه‌ت بوده میدونی؟
اول به خودم فکر کردم که شاید این ضرر معمولیه برای یه رسانه، ولی خود خبرنگار فاینانشال تایمز تعجب کرده بود از این بدهی این رسانه و جوری که یک شبه این بدهی کاملا پاک شد. اواخر 2025 این 650 میلیون پوند بدهی از طریق یه عملیات مالی به سهام شرکت تبدیل شد. یعنی وقتی بدهی انقدر بزرگ میشه که دیگه قابل پرداخت نیست، صاحبان شرکت به جای اینکه بذارن ورشکست بشه، بدهی رو به مالکیت بیشتر، سهم بیشتر تبدیل میکنه. و همونجوری که میدونیم این شرکت کوچیکی هم نیست. یه چیزی حدود 100 تا 150 میلیون دلار بودجه عملیاتی سالانه ایران اینترنشناله. برای اینکه متوجه بزرگی این عدد بشیم، الجزیره انگلیسی بودجش 300 میلیون دلار در سال که مستقیم از دولت قطر و برای پخش کردن اخبار در بین 150 کشور میگیره. ایران اینترنشنال با بودجه‌ای که در همون رده است، حالا نصفشه، فقط برای جامعه فارسی زبان تولید محتوا میکنه. بی بی سی فارسی که رقیب مستقیمشه فقط 15 میلیون دلار در سال بودجه داره، یعنی 1/10 اینترنشنال. بودجه عملیاتی یه جایی مثل ایران اینترنشنال بیشتر شبیه به مثلا یه شبکه مثل فرانس 24 یا دویچه وله یا بی بی سی جهانیه. فقط خب اون شبکه‌ها به زبان فرانسه، آلمانی، انگلیسی محتوا ایجاد می‌کنن و خبرنگار به زبان‌های مختلف دارن و مخاطباشون هم همه جای دنیا هستن. بودجه‌هاشون هم مشخصه که دولتیه و شفاف. این چه بیزنسیه که مدام هزینه و بدهکاریه، همش خرجه و هیچ راه درآمدی لازم نبوده داشته باشه، یا یه جور بیزنس مدلیه که تا حالا کسی تو دنیا نیده، یا چیزی که میفروشه لزوماً خبر نیست، پروپاگانداست که برای یک گروه آدم یا یک کشور ارزشمنده، ارزش پول دادنشو داره. یک کشور بوده که بیشتر از هر کشور دیگه‌ای در سال‌های گذشته خرج پروپاگاندا کرده و اون هم استونیه.
اسرائیل.
نیابتی هم شنیدیم دیگه تو همین جنگ اخیر که مثلا حزب الله و حماس و اینا نیروهای نیابتی ایرانن و به شکل خیلی عجیب و طنزآمیزی نیروی نیابتی اسرائیل در ایران هم سلطنت طلب‌ها هستن. یعنی این انگی یا لیبلی نیست که من و تو بیاین بهشون بزنید. اولا که خودشون بارها اومدن اعلام کردن، چه تو تلویزیون چه تو شبکه‌های اجتماعی. دوم که خود گزارش سیتیزن لب و روزنامه هارتس اینو نشون میده که یک کارزار باطلونه، یعنی کارزاری که اصلا با اصطلاح دیس اینفورمیشن داره توصیفش میکنه. چجوری دارن این کارزاره به عنوان یک کارزاری که داره دستکاری دیجیتال میکنه توصیف میشه و به صورت مفصل بهش میپردازن.
برای مقایسه خوبه که یه اشاره‌ای بکنیم به خرجایی که در کشورهای دیگه دارن انجام میدن. فقط ایپک و کمیته‌های سیاسی وابسته بهش توی انتخابات آمریکا در 2024 حدود 150 میلیون دلار خرج کردن. دولت اسرائیل از 7 اکتبر 2023 تا الان بیشتر از 1 میلیارد دلار مستقیم روی دیپلماسی عمومیش خرج کرده. و آیرونیک و جالب هم هست که با وجود این حجم هزینه، نظرسنجی‌های داخل آمریکا نشون میده که خیلی از آمریکایی‌ها نظر منفی نسبت به اسرائیل دارن و این نظر منفی به شدت بالا رفته تو سال‌ها و ماه‌های اخیر. حالا برمیگردیم به اون عددی که نگه داشته بودیم. 54.4% سنتیمنت احساسات مثبت در بازه اعتراضات. فرض بعدی ما این بودش که این عدد با گذر زمان، با شروع جنگ، با کشته شدن لایه اول و دوم فرمانده‌های حکومت، باید یا ثابت بمونه یا بهتر بشه. اما اینطوری نشده. ما این همون تحلیل شبکه رو تو بازه بعد از تفاهم نامه، بعد از باز شدن اینترنت تکرار کرد و به نتیجه عجیبی رسیدیم.
گراف قبلی شبکه منتقدین ایران اینترنشنال درصد کمی داشتند و جز آخریا بودن، الان اومده مثلا جز دومین خوشحال اونجور که میبینید. یعنی شده ترکیبی فعالان ضد جنگ، چپگرایان و برخی خبرگزاری داخلی که 22 درصد شبکه رو اشغال کردن و علیه ایران اینترنشنال تو مرحله جنگ تولید محتوا کردن. و از لحاظ بستری هم اگه دقت کنید شبکه خیلی پراکنده است، مثل اون اولین تصویر انقدر متراکم نیستش. حالا اینو چجوری میشه بهتر نشونش داد؟ دوباره با تحلیل احساسات تو این بازه نشون میده که چیزی در حدود 46% محتوای مثبت، 52% محتوای منفی، خب ما بقیش هم محتوای خونسه که اتفاقا خونسا خیلی کم میشه. نشون میده دو قطبی و تشدید این درگیری میان موافقان و مخالفان ایران اینترنشنال خیلی پررنگ شده.
برای اولین باره که منتقدان شبکه واقعا زیاد شدن و اینم در نظر بگیرین که یه 10-20% از این شبکه پر از باته که هیچ وقت منفی و منتقد نمیشن. اما جالب ترین چرخش بعد از تفاهم نامه اتفاق افتاد، بعد از تفاهم نامه و باز شدن اینترنت بعد از 80 روز. من فکر میکردم که کلن وقتی جنگ شروع شده طرفدارای شبکه یک دست‌تر بشن، اما برعکس شد. خود سلطنت طلب‌ها علیه شبکه چرخش داشتن.
مثلا یه سریاشون میگن ما رو وول زدید، چرا کار تو 40 روز جمع نشد. مثلا مراد ویسی که میگفت این کار یه هفته است. حتی رضا پهلوی یه جا میگه که ممکنه در عید هم بیاین تعطیلات در ایران باشیم.
پس تا عید رژیم عوض میشه احتمالش خیلی زیاد.
یه بخش دیگه شون مثلا به خود عوامل شبکه حمله میکنن که رضا پهلوی رو به اندازه کافی بولد نمیکنی و داری یه سری کارشناسای الکی میاری، اصلا از رضا پهلوی انگار عبور کردی.
اینجاست که میفهمیم این ماشین، این موتور پروپاگاندا چقدر میتونه شکننده باشه. اگر وعدهات محقق نشه، اگر رویایی که فروشی به واقعیت نرسه، اعتبار تو بین طرفدارات از دست میدی. از اول این سوال رو داشتیم که ایران اینترنشنال داره چی به ما میفروشه؟ جواب ساده اینه که داره جنگ که یه چیز مخربه رو به عنوان مسیر رسیدن به آبادانی به ما ایرانی ها میفروشه. اما بعد از اینکه این پروژه رو انجام دادم فکر میکنم این جواب کامل نیست. تریتا پارسی تو رساله دکتراش که بر اساس مصاحبه با 130 مقام اسرائیلی، آمریکایی و ایرانی نوشته شده به یه نتیجه
ناراحت کننده میرسه. خصومت اسرائیل با ایران هیچ وقت سر ایدئولوژی نبوده، سر مذهب و دین نبوده، سر توازن قدرت بوده و هست. بدترین کابوس اسرائیل یه ایران قویه، حتی اگر سکولار باشه، حتی اگر دموکراتیک باشه، و مخصوصا اگر یعنی دموکراتیک بودنش فرقی برای اسرائیل نمیکنه، چون یک کشور دموکراتیک میتونه یه روز از طریق صندوق رای تصمیم بگیره با برنامه‌های منطقه‌ای اسرائیل مخالفت کنه. و فقط تریتا پارسی نیست، خیلیای دیگه هم به همین نتیجه رسیدن، حالا چه جمهوری خواه باشن چه حتی سلطنت طلب باشن، همه جور افرادی از اپوزیسیون این حرف رو بارها تکرار کردن.
ببینید ممکنه که ایران رو تیکه پاره نکنن، ولی توافقی عمومی در منطقه وجود داره که ایران رو خار و ذلیل و ناتوان میخوان.
نتانیاهو دموکراسی برای ایران بخواد بیاره خیلی، اینکه ترامپ خودش میگن، خودشون میگن، حالا ما که نگفتیم، تا میگن اگه یه جری از درون خود روحانی هم باشه قبوله.
اگر اسرائیل اومد این حکومت رو ساقط کرد، آیا به دنبال منافع ملی ما صرفا هست یا به دنبال مصالح تلاویف؟ یا دو نفر از نمایندگان همین کنست پارلمان اسرائیل و اکثر اونها وابسته به دولت آقای نتانیاهو یا در ائتلاف نتانیاهو نبودند که خواستار جدایی جمهوری آذربایجان از ایران شدند.
اینجا میرسیم به حقیقت اصلی. پول ایران اینترنشنال از تبلیغ نمیاد، از فروختن اشتراک نمیاد، رسما از دولتی نمیاد، پولش از یه چیز دیگه میاد، از ناامیدی ما، از خشم ما، از دردی که ما ایرانی ها هر روز تجربه میکنیم. ارز رایج این شبکه امید دروغی نیست، ارز رایجش ناامیدیه. و تا وقتی که این ناامیدی وجود داره، این شبکه بدون تبلیغ، بدون اشتراک، بدون بودجه رسمی، همچنان بودجهش تامین خواهد شد. کار اینترنشنال قبل از جنگ فقط این نبوده که جنگ رو به ایرانی‌ها به عنوان نجات دهنده بفروشه، یک کار دوم و مهمتر هم داشته، و اینکه خشم و ناامیدی ایرانی‌ها رو بسته‌بندی کنه و به دولت آمریکا بفروشه برای شروع جنگ. و اینجاست که میبینیم که مخاطب دوم ایران اینترنشنال لزوما ایرانی نیست، بلکه اسرائیلی و آمریکایی است. و جنگ اونجوری که ایران اینترنشنال میخواسته پیش نرفته لزوما به ضرر این شبکه نیست، به خاطر اینکه یکی از محصولای مهم اینترنشنال ناامیدی ما هست. خیلی وقت گرفت این تحقیق، ممنون میشم اگر لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیو رو با دوستاتون و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارین، خیلی کمک میکنه که از اینجور تحقیقات بازم انجام بدم در آینده. خیلی ممنون از موین، مقالش رو تو دیسکریپشن میذارم، از اول تا آخرش بخونین، خیلی داده بیشتر داره که من اینجا یه مقدار خلاصش کردم. تشکر.
فلسطینی ها اینجا تظاهرات میکنن، خارجی ها میان باشون جوین میکنن، چرا به مال ما جوین نکردن؟ مال ما اگه جوین کردن یا آشنای ایرانی داشتن یا ایرانی بودن.
ولی ما با اونا جوین کردیم، ما توی همین اعتراضات به لندن که
شاید
ضد مهاجرت